به پای اینا ساغر به دستم
FM ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو
زهر
سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب لوطی انقلابی، زندگی و زمانه شهید طیب حاج رضایی به قلم محمد جعفر بگلو با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای جعفر بگلو، نویسنده این کتاب، و جناب آقای امین خرمی، منتقد و کارشناس این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی سلام، به برنامه خودتون سیم و زر رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سرکار خانم اساختبار، همراهان برنامه سیم و زر شبکه رادیویی فرهنگ، عرض ادب، درود و احترام دارم. بسیار خوش سعادتم که بار دیگر بر بلندای نشان روشن کتاب با شما عزیزان شنونده و شما سرکار خانم اساختبار همراه هستم.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان محترم برنامه‌مون، جناب آقای محمد جعفر بگلو که پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای جعفر بگلو سلام، به سیم و زر رادیو فرهنگ خوش آمدید، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان برنامه، در خدمت شما هستم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. و حالا اجازه بدید با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. محمد جعفر بگلو متولد 1368 در شهرستان آوج واقع در استان قزوین است. او در سال 1391 از دانشگاه خوارزمی تهران در مقطع کارشناسی تاریخ فارغ التحصیل شد و دوره کارشناسی ارشد را در گرایش تاریخ انقلاب اسلامی گذراند. در همان مقطع تحقیق درباره زندگی طیب حاج رضایی را آغاز کرد و آن موضوع را به عنوان پروپوزال پایان نامه مقطع ارشد ارائه داد. جعفر بگلو در مقطع کارشناسی ارشد موفق به دفاع از پایان نامه با عنوان نقش لوتی ها در قیام 15 خرداد با تکیه بر طیب حاج رضایی شد و چندی بعد توانست با افزودن اسناد و روایت‌های تازه و اعمال تغییراتی در پایان نامه آن را به صورت کتاب درآورد و بدین ترتیب نخستین کتاب خود را با عنوان لوتی انقلابی توسط انتشارات سوره مهر به چاپ برساند. از دیگر آثار تألیفی محمد جعفر بگلو می توان این موارد را نام برد: حاج اسماعیل، زندگی نامه شهید اسماعیل رضایی، چراغ روشنی بخش، جستاری بر مشی سیاسی علامه طباطبایی و تهران تا تیرانا. همچنین از جعفر بگلو مقاله های بسیاری نیز درباره شخصیت های انقلابی در نشریه های مختلف به چاپ رسیده است. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با جناب آقای امین خرمی، کارشناس این هفته برنامه سیم و زر، و بخش نخست از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه جناب آقای جعفر بگلو میشنویم. آقای خرمی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
یک جهان سپاسگزارم از شما سکر خانم ساختبار، و آنچنان که از زبان شما دوستان عزیز شنونده هم متوجه شدن، قرار است که درباره کتاب لوتی انقلابی به قلم نویسنده ناماشنا جناب آقای محمد جعفر بگلو صحبت بکنیم. به ایشون هم عرض ادب و درود و احترام دارم. پیشتر دوستان عزیز شنونده که خاطرشون باشه، از تهران تا تیرانا به قلم جناب آقای جعفر بگلو رو در همین برنامه راجبش صحبت کردیم، پس با شیوه برنامه آشنا هستن. جناب جعفر بگلو عزیز، آنگونه که خودتون صلاح میدونید خط روایی این اثر رو معرفی بفرمایید، اینو فتح بابی برای گفتگوی تخصصی قرار بدیم.
زنده باشید، من از شما ممنونم. عرضم خدمتون که کتاب لوتی انقلابی زندگی و زمانه شهید طیب حاج رضایی رو روایت میکنه. خب همونطور که مستحضر هستید، طیب حاج رضایی که از جمله شخصیت هایی هست که در جریان قیام 15 خرداد 1342 فعالیت داشته، و خب قبل تر از اون یک شخصیت متفاوتی از طیب حاج رضایی میبینیم، و اتفاقا این گذشته او هست که فعالیت های او در 15 خرداد سال 42 رو جذاب‌تر میکنه. خب این شخصیت قبل از این واقعه به عنوان یک فرد شاهدوست و طرفدار سلطنت شناخته میشده و سابقه طرفداری و حمایت از رژیم پهلوی رو در کارنامش داشته. در سالهای قبل از 1320، یعنی در دوره سلطنت رضاخان، خب او علاقه بسیار زیادی به رضاخان پهلوی داشته، به طوری که خب امثال رضاخان رو روی بدن خودش خالکوبی کرده بوده، و بعد از در واقع روی کار آمدن محمد رضا پهلوی هم از طرفداران او میشه، به طوری که در جریان کودتای 28 مرداد 1332 فعالیت های بسیار زیادی داشته، و بعضی از نویسنده ها و حالا پژوهشگرها و سنت پژوهان معتقدند که فعالیت او در روز 28 مرداد بیشتر از شعبان جعفری یا شعبان بیمخ بوده.
درسته.
و خب این شخصیت علاوه بر این فعالیت هایی که یعنی در راستای حمایت از سلطنت انجام میداده، به عنوان یک عنصر لومپن و اوباش هم مطرح بوده در دوره خودش، که با افراد و حالا همتیپی های خودش نزاع های مختلف خیابانی رو انجام میداده، چندین بار بازداشت شده بوده، حتی در کارنامهش سابقه تبعید بندر عباس رو داره، و خب یه همچین شخصیتی داشته. و در جریان قیام 15 خرداد 42 به یک بار تغییر موضع میده، در مقابل شاه میسته و با نهضت امام خمینی همراهی نشون میده. خب این شخصیت جذابیه، و همونطور که مستحضرید به عنوان حر نهضت امام خمینی شناخته میشه.
بله.
من این کار رو در واقع کتاب رو در دوره کارشناسی ارشد به عنوان موضوع پایان نامه شروع کردم، و حالا بعد از اتمام این دوره تصمیم گرفتم که تبدیل به کتاب کنم. این کتاب از اسناد و روایت های متن تاریخی کمک گرفته تا این شخصیت رو معرفی کنه. همه تلاش ما در این کتاب این بوده که تصویر واقعی از طیب حاج رضایی رو تصویر.
اتفاقا همینجا یک نقطه اینجا به جعفر بگلو عزیز یک نقطه اینجا بگذاریم، چون به حال روایت مستند و حالا فصل مستند به بخش دیگری از این گفتگو باز میگرده. من اجازه میخوام از سرکار خانم ساختبار این تمنا رو داشته باشم که فصلی از کتاب لوتی انقلابی رو قسمت بکنم و سریع به بخش دوم گفتگو پای بگذاریم با همین روایتی که شما ارجاع و اشارت فرمودید.
در بخشی از مقدمه کتاب آمده است کتاب لوتی انقلابی حاوی ناگفته هایی از زندگانی طیب حاج رضایی و اسناد تازه منتشر شده درباره فعالیت های سیاسی و اجتماعی اوست. طیب حاج رضایی نماینده لوتیانی بود که در قیام 15 خرداد 1342 عمق پیوستگی خود با مرجعیت شیعه را به اثبات رسانده و در برابر استبداد پهلوی قد علم کرد. وی که از اوایل دهه 30 سابقه مرابده با دربار پهلوی را در کارنامه داشت، در همان دوران نیز پیوستگی خود با روحانیت را قطع نکرد. این ارتباط پس از کودتای 28 مرداد 1332 و انزوای روحانیت بیشتر هم شد، به طوری که گزارشگر ساواک این ارتباط را به تغییر لحن طیب حاج رضایی تغییر داد. سرانجام طیب خان در ابتدای دهه 40 دین خود را به مرجعیت شیعه و روحانیت مبارز که در رأس آن حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه قرار داشت ادا کرده و با رد درخواست دربار مبنی بر اعتراف دروغ درباره امام خمینی شهادت را با آغوش باز پذیرفت. لوتی انقلابی در 4 فصل حیات سیاسی و اجتماعی طیب حاج رضایی را از کودکی تا تیرباران در 11 آبان 1342 بررسی کرده است. بخش اول با عنوان یک بزن جنوب تهران دوران کودکی و جوانی طیب را بررسی می کند. فصل دوم زمینه ها و نحوه نقش‌آفرینی طیب حاج رضایی در کودتای 28 مرداد 1332 را روایت می کند. فصل سوم نقطه اوج زندگانی طیب را بررسی می کند. در این فصل رویارویی او با رژیم پهلوی به تصویر کشیده می شود. فصل چهارم و پایانی نیز نقش‌آفرینی طیب در قیام 15 خرداد 1342 را بررسی می کند. در این کتاب برای نخستین بار وصیت‌نامه دست نویس طیب که یک شب قبل از تیرباران به پسرش بیژن تحویل داد نیز منتشر شد. آنچه شنیدید بخشی از مقدمه کتاب لوتی انقلابی زندگی و زمانه شهید طیب حاج رضایی به قلم محمد جعفر بگلو بود که به شما تقدیم شد و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی و بخش دوم از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه آقای جعفر بگلو میشنویم. آقای خرمی بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم اساختبار و جناب جعفر بگلو. آنچنان که شما هم اشارت فرمودید اصلا این سیر تحولی کسی مثل طیب حاج رضایی از آنچه که از 28 مرداد 32 تا در حقیقت قیام 15 خرداد 42 باز میگرده به شدت در کنار جذابیت با فراز و فرودهای مختلفی است. اصلا این روایت حر انقلاب شاید یکی از متفاوت ترین بخش‌های تاریخ معاصر کشورمون هستش. دقیقاً من می‌خواستم همان روکری که خودتون اشاره فرمودید، چون به هر حال بخش مهمی از دامنه پژوهشی شما رو هم شامل می‌شده، به اسناد و شیوهی که شما برای نگارش این اثر در قالب مستندات و ارجاعاتی که داشتید اشاره بفرمایید، من ممنونتون میشم عزیز.
عرضم به خدمتتون که در فرایند تحقیق من تلاش کردم که از اسناد سواک و دستگاه های امنیتی رژیم پهلوی استفاده کنم، چون خب اونها روایت در واقع جز به جز و ریز وقایع و اتفاقات رو درباره طیب حاج رضایی و قیام 15 خرداد ارائه دادن. البته این نکته رو هم باید عرض کنم خدمتتون که خب روایت تاریخ با کمک اسناد سواک یک مقدار باید با حساسیت همراه باشه،
مثل
اینکه اونها دستهای امنیتی بودن که مطابق پروتکل‌های خودشون در واقع وقایع رو دسته‌بندی و گزارش می‌کردن. از این جهت باید وقتی که سراغ اسناد میریم تلاش کنیم و سعی کنیم که در واقع همراه با اسناد از گزارش‌های دیگه مثل تاریخ شفاهی هم کمک بگیریم و به نوعی اون اسناد رو به این شکل مورد آزمایش و بازخوانی قرار بدیم که متوجه بشیم که آیا اون روایت‌هایی که اینها ارائه دادن صحیح هست یا نه. خب من تلاش کردم که این کار رو انجام بدم، یعنی اکتفا نکردم به اسناد و گزارش‌های خاطرات و تاریخ شفاهی هم استفاده کردم، همینطور به گزارش‌های روزانه مثل گزارش مطبوعات و خبرگزاری‌های حالا اون دوره، حالا بولتن‌های سواک که حکم خبرگزاری رو داشته برای دوره خودش استفاده کردم و تلاش کردم که یک روایت کامل و یک دست رو داشته باشم. علاوه بر این که خب همه تلاشم این بوده که به نوعی جانبدارانه عمل نکرده باشم، چون همونطور که میدونید یکی از مختصات کار تحقیقی و پژوهشی این هست که با نگاه بی‌طرفانه
کامل
نگریسته بشه.
و صحت سنجی این اسناد فقط توسط خودتون صورت گرفت یا مثلا شورای، چون به هر حال فرمودید در دوران کارشناسی ارشد بوده، پس حتما اساتیدی هم در قالب استاد راهنما استاد مشاور با شما همراه بودن، اونها هم دخلی در صحت سنجی و اعتبار سنجی و عیار سنجی این اسناد داشتند؟
ببینید خب در فرایند تحقیق من حالا تو دوره دانشجویی خب اساتیدی رو در کنار خودم داشتم که کمک محتوایی انجام میدادن بکن، و بعد از فرایند تحقیق و حالا کارهای مربوط به پایان نامه قبل از اینکه کتاب مرحله چاپ برسه، خب کارشناسانی که در حوزه هنری و انشارات سوره فعالیت داشتند در این راستا کمک کردند.
بله.
کارشناسانی که بالاخره به تاریخ معاصر ایران و تاریخ انقلاب اسلامی تسلط دارند به بنده کمک کردند. از افراد دیگه مثل حاج قاسم تبریزی کمک گرفتن، ایشون سند پژوه هستن و اسناد متنوع رو در خصوص قیام 15 خرداد 42 رویت کردن، و از کسان دیگه ای که توی این فضا هم فعالیت کرده بودن من کمک گرفتم، متن کتاب رو در اختیارشون قرار دادن و مطالعه کردن. تلاشم این بود که روایتی که ما در کتاب ارائه میدیم یک روایت تاریخی باشه و مخاطب بتونه با مطالعه اون بخش های ناگفته تاریخ رو و بخش های ناگفته شخصیت طیب حاج رضایی رو متوجه بشه و باشه.
درود بر شما، بسیار عالی. خب بار دیگر این تمنا رو دارم از سرکار خانم ساختبار که فصلی دیگر از کتاب لوتی انقلابی جناب جعفر بگلو رو با شما نازنین شنوندگان قسمت بکنن. در بازگشت فصل سوم و پایانی گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
یکی از مهمترین اسناد کتاب لوتی انقلابی مربوط به پرونده قتلی است که طیب اوایل دهه 20 گرفتار آن بود. او در حالی که بیش از 31 سال نداشت، به اتهام قتل یکی از اشرار تهران تحت تعقیب قرار گرفت و محاکمه شد. با انتشار سندی در کتاب لوتی انقلابی، گره تاریخی اتهام مورد اشاره باز می شود. در ارتباط با این مسئله در کتاب لوتی تهران آمده است: هنوز بیش از 9 روز از نوروز سال 1322 نگذشته بود که طیب حاج رضایی به جرم قتل یکی از اشرار تهران به نام محمد مشهدی عبدالرحمن معروف به محمد پررو تحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر شد. گفته می شد مقتول ساعاتی پیش از مرگ با طیب درگیری لفظی داشته است. طیب در بازجویی‌های خود ماجرای درگیری با محمد پررو را اینگونه روایت می‌کند: من بودم و شاطر مصطفی و آن 3 نفر زن که از شاه عبدالعظیم می‌آمدیم. تو راه برخوردیم به محمد و محسن و حاجی علی حسین و عباس و مرتضی سینه کفتری. من تعارف کردم آمدیم خانه.
تا اینها نشستند محمد با من جر و بحث کرد. من دیدم دست کردند توی جیبشان دشنه کشیدند. گفتم اینجا جای این حرفها نیست و زن من آبستن است. از خانه بیرونشان کردم. وقتی بیرون کردم محمد دشنه پرت کرد به محسن و محسن فرار کرد. من به شاطر مصطفی گفتم بابا اینها عادت همیشگیشان است. بیا برویم. رفتیم. صبح که آمدم منزل مادرم گفت میگویند پسره یعنی محمد پررو دیشب خودش را با چاقو زده و مرده است. آنچه شنیدید بخشی از کتاب لوتی انقلابی به قلم محمد جعفر بگلو بود که تقدیم حضور شما کردیم. همراه میشیم با امین خرمی، کارشناس برنامه سیم و زر، و بخش سوم و پایانی گفتگوی ایشون رو با آقای جعفر بگلو میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
یک جهان از شما سپاسگزارم سکر خانم اسحاق‌تبار. در گام سوم به بخش روایی و محتوایی اثر یک نگاهی بیاندازیم جناب جعفر بگلو. هرچند نگاه شما چه در قالب بحث قلمی کردن و هم احترامی که به دامنه متفاوت و مختلف مخاطبانتون قرار میدید که نه به قول معروف گفتنی سراغ ادبیات ثقیل و سنگینی میرید که یک جامعه هدف خاص مد نظر هست و نه چنان به سطحی نویسی رو میارید که بیشتر از اینکه اون اثر بخواد جاذب باشه به یک اثر دافع بدل بشه، اما مسئله این است که باستاب این سیر تحول، این استحاله فردی از یک شخص منفی خیلی ساده و خودمانی بخوایم بگوییم به یک شخص مثبت و آنچنان که عرض کردم وقتی ما داریم از صفت حر برای او استفاده میکنیم، عقبه ذهنی ما به اتفاق بزرگ حر ابن یزید ریاحی در سال 62 هجری قمری و آنچه که در صحرای کربلا گذشت هم باز میگرده. این شکل از تطبیق و تطابق تاریخی که ذهن مخاطبان فرایند جمعی و خاطره جمعی از اون دوره رو ما در محتوای اثر به وضوح داریم دریافت میکنیم، اما مسئله این است که گاه چه در قالب ارجاعاتی که به عنوان پانویس اثر شما اشاره کردید و گاه به سبب استنادهای شاید در غلطیدن ناگهانی قلم یا ذهنتون به سمت روایت مستندی، بیشتر از اینکه ما با یک اثر به قول معروف روایی گاه مواجه بشیم، یک گزارش ژورنالیستی است در فرازهایی البته عرض میکنم. این ممکن است تعمدی هم در قلم شما باشه. میان این دو مسیر موازی که هر دو البته پرقدرت هست، تعمدی وجود داشته یا گاه فقط لغزش قلم بوده که به ادبیات ژورنالیستی نزدیک شده؟
ببینید، خب روایت تاریخ نیاز به فرایندی داره که مخاطب با خودش همراه کنه. اگر تاریخ به همون صورت، حالا با توجه به اینکه خود تاریخ یک ماهیت خشکی داره و شاید برای مخاطب آن خیلی جذاب نباشه، اگر به همون صورت منتقل بشه شاید نتونه مخاطب رو با خودش همراه کنه.
بله.
ولی اگر حالا به نوعی این با داستان یا روایت و یا حالا طبق تعبیری که شما داشتید سیر حالا این در واقع ماهیت ژورنالیستی همراه بشه، میتونه مخاطب رو با خودش همراه بکنه. و من تلاش کردم که فضایی رو ترسیم کنم و روایتی رو به نوعی سبک روایتی رو توی این کتاب استفاده کنم که مخاطب باش همراه بشه و با سیر رویدادها جلو بیه. به اضافه این که در رابطه با مسئله مهم و حیاتی که شما اشاره کردید درباره این که مسئله ارتباط، یعنی به نوعی تشبیه طیبه ها جزایی به جناب حر ابن یزید ریاحی، این نکته رو باید اشاره بکنم که خب سیر تحول طیبه ها جزایی به یک بار اتفاق نیفتاده و یک خب سیری رو پشت سر گذاشته و خب فرایندی منجر به این تغییر و یا تحول شخصیت اون شده که توی اسناد ساواک اون رو به عنوان تغییر موضع طیب یا مثلا تغییر لحن طیب تعبیر کردن. این فرایند کوتاه مدتی نبوده، یک فرایند مثلا 2 ساله 3 ساله رو داشته و شخصیت های مهمی که با طیب آجازه ارتباط داشتن مثل شهید حاج مهدی عراقی و حالا وعاد اون دوره مثل شیخ باقر نهاوندی و چادر اسلام عباسعلی اسلامی توی این فرایند نقش داشتن.
درود بر شما. اگر نکته پایانی هرچی که هست ما به عنوان فصل پایانی فهم شما میشنویم استاد.
به نظر من در فضای تاریخ انقلاب اسلامی آثار متنوعی تولید شده و خب کسانی که میتونند رسالت خودشون رو در این حوزه انجام بدن علاوه بر نویسنده ها کارشناسان خبره ای مثل جناب عالی و همکاران
منتظرند
توی این حوزه فعالیت داشته باشن و کتاب ها رو به نحو احسن به دست مخاطب برسونن. به نظر من نقش همکاران شما در این حوزه بسیار مهم هست و به نوعی میتونه نقش تعیین کننده باشه. از شما هم تشکر میکنم و ممنونم.
مهربانید، آرزوی توفیق برای شما و البته قدرت برای قلمتون دارم و شما عزیز رو به خدای یگانه میسپارم.
من هم ممنونم از شما، خدا نگهدار.
مانا باشید، به مهر و برقرار، به نام خدا نگهدارتون باشید.
خیلی متشکرم از شما بزرگواران، تشکر میکنم از شما جناب آقای امین خرمی که این هفته هم یار و یاور ما بودید در برنامه سیم و زر و همینطور از شما جناب آقای محمد جعفر بگلو نویسنده کتاب لوتی انقلابی، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه حاضر شدید. براتون آرزوی سلامت میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم به سبب همراهیتون با برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ بی نهایت سپاسگزارم. تا برنامه آینده، بدرود.
مناسبت افتتاح سرای ایرانی در شهر تهران از شنبه تا چهارشنبه بخرید 10% جایزه ببرید. چرا؟ خب چون خرید بدون ترافیک و شلوغی تو تهران خیلی راحت تره. راستی یادتون باشه سرای ایرانی در شهرهای قم و اصفهان همه روزهای هفته این 10% جایزه رو میده. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و هم اکنون تهران سراح افسریه.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
رسیدیم به شهر تازه ای،
شهر لوازمونه
تو سری داره آوازه ای،
شهر لوازمونه
اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لوازمونه
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لوازم.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم، گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز وای میستی تو بشمارسه.